بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله نهم از مسائل نفقات بر اساس تحریر الوسیله است. در مسئله نهم امام قدس سره به سه چیز اشاره می کند. یکی مسئله اجرت الحمام است عند الحاجه، مربوط به زمانی است که حمام در خارج منازل بود و احتیاج پیدا می شد از آن استفاده کنند و اجرتی بدن. و ایشون مقید میکنه، میگه مربوط به اونجایی است که در داخل بیت نتواند نظافت و غسل رو انجام دهد. لبردن سرماز او نحوه چیز دیگری که مانع باشد از اغتسال و نظافت در بیت. در این صورت استفاده از حمام عمومی با اجرت جایز است و بر دوش زوج. و دومین چیزی که عنوان میکنن مسئله وسائل سوخته، حالا خواه برای طبخ غذا باشد یا برای گرمازایی در زمستان. این هم بر دوش زوج، در حالی که مسئله اکل و شرب و اینها هم نیست، ماورا اونهاست. و اما سوم که از همه مهمتره مسئله دوا و درمانه، که آیا دوا و درمان بر عهده زوج هست یا نیست. امام قدس سره تفصیل در آن قائل می شود. دوا و درمانهای معمولی و عادی بر عهده زوج، اما اگر بیماریهای صعب العلاجی باشد که هزینه‌های بسیار سنگینی دارد، این را نمیتوان بر زوج تحمیل کرد. این خلاصه بحث ایشون در این مسئله نهمه که دیگه عبارت رو هم نیازی ندارد بخونم، خودتون میخوانید. در اینجا انسان تعجب میکند که چرا این مسائل زیر سؤال رفته و مستقلن محل بحث واقع شده، مخصوصا سومی دوا و درمان. ما گفتیم حتی وسائل تجمیل و لباس تزیین و تجمل بر عهده زوجه، اما چیزی که جان زوجه در خطره این محل بحث باشد و گفتگو. و حتی بعضی ها منکرن، مطلقا دوا رو بر عهده زوج نمیدانن، مطلقا درمانی نمیدانن، وسائل آرایش و لباس زینتی و امثال زالک بر عهده زوج، خادمه و بر عهده زوج باشه، اما چیزی که جان زوجه در خطره نباشه. خب این انسان تعجب میکنه. ولی با عباراتی که میخوانیم از عامه و خاصه تعجبتون بدطرف خواهد شد. و ریشه اصلی این مشکل به دست میاد. بریم سراغ بخشی از عباراتی که عامه و خاصه دارن. قوائم نشان میده این اولین بار در کلمات عامه مسئله دوا درمان زیر سوال رفته. بعدش شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه یه مقدار کلمات اونها رو نقل کرده، شاید خودشونم مقدار تحت تأثیر بوده ام. بعد متأخرین ما هم تحت تأثیر واقع شدند و بعضی از اون حرفا رو تکرار کردن تا رسیده به عصر ما. در عصر ما قضیه برگشته. بعضی از فقهای عصر ما میگن بلا شک دوا و درمان جزء نفقاته. حالا اون صعب العلاج ها و سنگین و اینها اون یه بحث دیگری که امام هم فرمود جزء نفقاته. همچنین تاریخچه‌ش و اجمالاً تاریخچه مسئله رو عرض کردم خدمتتون. برم سراغ کلمات عامه که قبل از ما این مسئله رو زیر سوال بردن، بعد کلمات خاصه. نویسنده کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، این جزء معاصرینه، وهبه از زهیلی، این کلمات فقهای اربعه رو در این کتابش نقل کرده. در اینجا این در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 10 صفحه 7380 چون مسلسل شماره گذاشته، عبارتش اینه: قرر الفقها، قرر تقریر کرده ان، تثبیت کرده ان فقها المذاهب الاربعه، همه فقها چهار مذهب، ان الزوج لا يجب عليه اجور التداوی، اجور تداوی مداوا، للمرأة المريضة من اجرة الطبيب، اجرة الطبيب لازم نی، و حاجم، حاجم باه حتی، یعنی چی؟ حجامت کننده. حجام معمولا میگن، ایشون حاجم گفت. و حاجمن و فاسدن، فاسد با صاد، یعنی اونهایی که رگ میزدن، تخصص داشتن برای درمان بیماری ها، بعضی رگ ها رو میزدن. در طب قدیم رگ ها اسم داشت، الانم داره، اون وقت شاید بیشتر گفتن برای فلان بیماری فلان رگ رو باید بزنن خون ازش بیرون بیاد، و مؤثر می دانستن. یکی از طرق درمان حجامت بود، یکی از طرق درمان فسد بود، و شخصی که این کار می کرد فساد یا فاسد با صاد می گفتن. اینا لازم نی. و ثمن و دوائن، پول دوا هم لازم نیست. و انما تکون النفقه فی مالها، اگر مالی خودش داره باید دوا و درمان از خودش. ان کان لها مالون، انما تكون النفقه في مالها ان كان لها مال، و ان لم يكن لها مالون، اگر مالی نداره وجبت نفقه انا من تلزمه نفقتها. نفقش واجب میشه بر کسی که این واجب و نفقه او هست، یعنی بر کی؟ یعنی بر پدرش. و اگر فرزندی داره مالدار، بر فرزندش باید اونا دارو درمانشو بدن. بیت المال میده، اگر اونها نباشن بیت المال باید بده. حالا این نکته رو دقت کنید، تعلیل ببینید، اون چیزی که کار خراب کرده این طرز فکره، این تعلیله. لأن تداویل حفظ اصل جسم، تداویل حفظ اصل جسم برای این است که انسان زنده بمانه. حالا یجب على مستحق نفقه، واجب نیست بر کسی که مستحق نفقه اوست. تشبیه رو دقت کنید، که عمارت دار المستأجره، مانند تعمیرات خانه اجاره‌ای. تجب علی المالک لل مستأجر، تجب علی المالک لل مستأجر، یعنی تلقی اینها از نکاح این بوده که نوعی استیجار. خب در استیجار کسی که میخواهد جایی رو استیجار کرده و بهره‌گیری از آن بکند، نظافت و برق و آب و وسائل گرما و سرما و جهات دیگر، همه اینها بر مستأجره. اما اگر خود بنا به خطر بیفته، داره ستونها فرو می‌ریزه، آیا تعمیر این بنا هم بر مستأجره؟ به تعمیر بر مالکه. این فکر نادرست سبب این گفتگوها شده. تلقی اونها تلقی اجاره بوده و آمدن قیاس کردن بر ملک مستأجره. ملک اجازه، ملک، بله، ملک مستأجره اگر به خطر بیفته تعمیراتش بر عهده مالکه. اما نه، آب، برق، روشنایی، نظافت، چه اینها بر جناب مستأجر، اونا بر موجره، مالکه، این بر مستأجره. حالا ببینیم این تلقی درسته یا غلطه. که غلطه و ما خواهیم گفت، عجله نکنید. میخوام سرنخ مسئله رو به دستون بدم. آدم وحشت میکنه، بابا شما میگی وسایل آرایش رو نمیدونم، لباس تجملش برای زوجه، اما جانش به خطر افتاده، احتیاج به طبیب مختصر، دوای مختصر دار. نه، اینو آدم وحشت میکنه. بعد میدین سرنخ کجاست؟ یک تلقی نادرستی در حقیقت نکاح پیدا شده و این سرچشمه این قال و قیلا شده که ما اگر به تاریخ چوریچه مسئله مراجعه نمی کردیم، نمی توانستیم این تعجب خودمونو برطرف کنیم که چرا اینها بر عهده زوج نیست، اونا هست. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب مبسوط اشاره ای به این معنا داره. مبسوط جلد 6، جلد 6، صفحه 8، میگه و شبه الفقها، فقهایی که در کلام شیخ طوسی یعنی فقهای عامه، کما اینکه در خلاف هم میگه و قال الفقها، یعنی فقهای عامه، در باره خاصه میگه اصحابنا، اقال اصحابنا، فقها که میگه فقهای اهل سنت، و شبه الفقها از زوج بالمکتری، زوج رو تشبیه کردن به مستأجر، مکتری کرایه کننده، و زوجم بالمکری به موجر کرایه دهنده، بالمکری دارن کرایه کننده خانه، کرایه دهنده و کرایه کننده، فماکانم این تنظیف نظافه فعل المکتر، مستأجر باید نظافت کنه برای منافع خودشه، بنده اضافه کردم آب و برق و تلفن و گاز و همسال این هم بر عهده اوست، و ماکانم من حفظ بنیه، اون چیزی که برای حفظ بنا کبنا الحائط دیواره برقلتیده باید بیاد بناش کنه، فعلن مکری لأنه الاصل، اصل در اینجا اشاره به قاعده عقلاییه، قاعده عقلاییه ایجاب میکنه که در عین مستأجر هر گونه تعمیراتی هست بر عهده موجره، اما نظافت و وسائل دیگر بر عهده مستأجره، و کذالک الزوج ما یحتاج و یحتاج الیه النظافت فعلیه، و کذالک الزوج ما یحتاج الیه النظافت فعلیه، و ما کان من الاشیاء التي ترادو اراده میشه لحفظ الاصل، برای حفظ جان زوجه، و البنیه کالفسد و الحجامه علیها بر کی؟ بر خود زوجه. پس اینطوری شد و ما کان من الاشیاء التي تراد لحفظ الاصل و البنیه کالفسد و الحجامه فعلیها. خب یه جمله ای هم از متأخرین نقل کنم، مرحوم علامه هم جمله ای داره در اوائل، مرحوم فاضل اصفهانی هم در کشف اللسان جمله ای داره، من کلام کشف اللسان رو فقط نقل میکنم. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 7 صفحه 567 میگه ولا تستحق علیه الدواء للمرض، ولا تستحق یعنی زوجه، علیه یعنی زوج، الدواء للمرض، ولا اجرت الحجامه والفسد والطبيب، حالا بالاتر میره، ولا اجرت الحمام، این دیگه چرا؟ این که دیگه مربوط به نظافته، لعدم دلیل، حالا بعدش اصلاحش کرده، لعدم دلیل الا مع البرد، برد سرما بروده، الا مع البرد مانع من الاغتسال، سرمایی است که مانع از اغتسال و تنظیف نظافت، الا فیه در اون حمام بیرون. ملاحظه میکنید صاحب جواهر هم همین مطالب رو داره و طریق الوسیله هم در ذوء جواهر همین مسائل رو دیدید مطرح کرده، اینا رو جدا کردند و تحت سوال بردند و انکار کردند و بعضی هاشو، ولی خب طریق الوسیله قبول فرموده بودن دوا اینها رو. بریم سراغ ریشه های بس. عنوان مسئله معلوم شد، تاریخچه مسئله معلوم شد، اقوال عامه اقوال خاصه اجمالا معلوم شد. بریم سراغ ریشه اصلی بحث. در اینجا یه روایت خاصی نداریم، نص خاصی نداریم. ما ایم و ادله انفاق نفقه و عرف و عادت، بفرمایید سیره مسلمین. اگر به اجازه شلوغ نکنید، اجازه یه خورده آرام، من دارم میام به سراغ بحث. اطلاقات نفقات، اول باید بریم سراغ اطلاقات ادله نفقه و سیره مسلمین و عرف عادت و عقلا. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم فرقی بین اینا نیست، بلکه میگن فلان کس فرش زیر پاشو فروخت دارو درمان کرد برای بچه و زنش، نان شب نمیخوریم اما دارو درمانو میدیم. در سیره ما چره اینه که حالا اون بیماری های صعب رو بذارید کنار، بیماری های معمولی بلا شک که هم سیره بر این جاریه هم نفقه مفهوم عام می داره که شامل اینها می شود و آن را لازم تر از لباس تجمیل می دانند. اگر زنی به همسرش بگه برو فلان لباس زینتی برای من بخر، میگه تو الان مریضی، من باید خرج دارو درمانت بکنم، اینا بذار بعد. خب حالا اونی که گفته بودن آیون تصریح کردن هست، قبول کردن، ما میبینیم فواکه رو قبول کردن، نمیدونم بعضی غذاهای ادام اضافی رو قبول کردن. خب اینا قبول کردن، دارو درمان چرا؟ ما باشیم و ادله نفقه اطلاقات و سیره و امثال این ناشک که نباید در هیچ کدام از اینا نه حطب و نه اجرت الحمام و به طریق اولا ندارو نه درمان، نباید در اینا شک و تردیدی به خود را. پس از آیات قبول داشتیم، اطلاق چرا آیه 6 و 7 سوره طلاق ما قبول داشت. اجازه بدید میگیم، اونجا هم میگیم بله، دارو درمان پدر مادر میگن، نسبت به اقارب هم میگیم بله، پدر اگر بیمار باشه. ما سیاب تجمل رو بحث نمی کنیم، اونجا میخواستید اشکال کنیم، فعلا دوا و درمان رو داریم میگیم، شما برگشتید به سیاب تجمل، ما اونجا رو بحث تمام کردیم، میخواستید همونجا ایراد. بس در این است که ببینیم خب این اطلاقات و این سیره اینا که هست، پس چرا اینا آمدن این حرف رو زدن؟ برمیگردیم ببینیم ماهیت نکاح و چی دانستن. ماهیت نکاح در بعضی از تعبیرات هن مستأجرات داره، البته نکاح موقت، ولی در نکاح دائم ما داریم بیع. چندین روایت، شش هفت روایته در مسئله خواستگاری داریم که میتوانه بره کاملا زوجه رو ببینه، لأنه یشتریها به اغلى ثمن، لأنه یشتریها به اغلى ثمن، اغلا گرانترین. آیا واقعا حر می شود خرید فروش کرد؟ حر می شود اجاره داد؟ یا اینا کنایاتی است؟ آیا بله اینا خرید یعنی ماهیت نکاح واقعا اجاره است؟ خودش اجاره میده؟ هیچ وقت در عرف عقلا و عرف متشرع ماهیت نکاح ماهیت اجاره نیست. اصلا نکاح دائم. اینا یه تشبیهاتی است. هن مستأجرات کنایه. یا انما یشتریها و عقل الثمن کنایه است. وقتی کنایه شد نباید ما بیاییم اون تلقی ها رو ازش بکنیم و بگیم بنابراین اجاره است و تعمیرات مربوط به موجره و نظافت مأمور به مستأجره. مستأجر نظافت میکنه، موجر هم تعمیرات میکنه. یا همچین تعبیری صحیح نیست. شما نگاه کنید ببینیم قرآن درباره نکاح دائم چی میگه. یهن لباس لکم و انتم لباس لهم. یه نوع همزیستی مسالمت آمیز. قرآن مجید میگه و خلق منها زوجها لیسکن الیها جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اینا مایه آرامش یک دیگرن، اینا حفاظ یک دیگرن، همونطور که لباس حفاظ یک دیگرن. قرآن اینو یه نوع و اصلا کلمه زوج خود اصلا زوج یعنی چی؟ همتراز دیگه. همسر شما خودتون میگی همسر غیر از مادکو مملوکه، غیر از موجر و مستأجره. تعبیرات زوج شما میگید نمیشود صیغه نکاح رو با لفظ استیجار خوند. همه گفتن باطله. استأجر تو که الهازا، حتی عقد موقت هم که نوعی شبیه استیجاره، میگن با لفظ اجاره باطله، با لفظ بی باطله، با لفظ اجاره باطله. وقتی ما اینا رو با این الفاظ باطل میدونیم، معنیش از ماهیت اینها نیست. اگر ماهیت اینها بی و اجاره و امثال ذلک بود، با این الفاظ باید جایز باشه. لفظ نکاح، لفظ زوج، همسر و تعبیرات قرآنی اینا نشان میده که هرگز ماهیت این نیست. حالا که اینطوره، اون تلقی ها و قیاس ها رو باید بگذاریم کنار. قیاس من فارقه. به فرض که عامه همچین قیاساتی بکنن، خاصه چرا گرفتار این قیاس ها بشن؟ ما چرا گرفتار این قیاس ها شدیم؟ باید بشین بزنیم کنار اینا رو. بخیر، تمام اینها بر عهده زوجه، لنها اهم. من میخوام اگر اجازه بدید دو جمله دیگر، اجازه بدید دو جمله دیگر میخوام این مسئله رو امروز تمامش کنیم دیگه، معطل نکنیم فضل خودمون برای این. تنها چیزی که در اینجا قابل صحبته مسئله اون بیماری های صعب العلاج، درمان های صعب العلاج. گاهی بیماری هایی هست که باید همه چیزشو زوج بفروش خرج کنه. یه پیوند کبد 60 میلیون پول میخواد، 70 میلیون پول میخواد. پیوند قلب شاید 30-40 میلیون پول بخواد، پیوند کلیه این روزا 7-8 میلیون پول میخواد، جراحی قلب باز که سینه رو میشکافند و رگهای گرفته قلب رو جدا میکنند و از جای دیگر مخصوصاً از پشت پا ساق پا و اینها رگهای میگیرند و اونجا پیوند میزنند به قلب و اون هم چندین میلیون خرج میخواد. از نظر عاطفی خب مردان که بتونن حتما میکنند و کردند و خواهند کرد و نمیندازن گردن پدر زن و مادر زن، ولی از نظر حقوقی آیا در این بیماری های صعب العلاج اون جایی که شوهر برای سنگینه یه و شوهر پول زیادی داره، شاید در صعب العلاج هم بتونیم بگیم، بگیم تو که آلاف و الوف داری و ماشین زیر پا چند صد میلیونه، خب بیا 10 میلیون هم بده برای کلیه اینو عوض کنن، 60 میلیون هم بده کبدش عوض کنن، ماشین زیر پا 200-300 میلیون شاید اونجا هم عرف بگه، میگن شاید نداره، بگید حتما، خیلی خوب. اما اونجایی که شوهر تنگ دسته، مجبورش کنی سرمایهشو بفروشه، خانهشو بفروشه، اتومبیل زیر پاشو بفروشه، وسائل خانه و فرش زیر پا رو بفروشه، مجبورش کنیم بر این کار، این قابل تأمله، قابل تأمله. بله نفقه مقدمه، اما اونهایی که میگن، میگن ادله نفقه از این افراد نادره منصرفه. چی گفتم؟ ادله نفقه و سیره مسلمین از این افراد نادره منصرفه. در اینجا آگاه میرن از پدر برادر، یه چیزی از زوج میگیرن، چیزی از برادر میگیرن، از پدر میگیرن، نشد از بیت المال میگیرن، نشد از کمیته امداد میگیرن. بالاخره ما بگیم به شوهر مجبوری که این فرد نادرم انجام بدی، ثابت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.